وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
لطفاً عزیزانم این قاعده را در قلب پاکتون همین امشب حک کنید، تا در حجابیم محجوبیم، تا محجوبیم محرومیم، تا محرومیم جداً بیخبر عالمیم. اگر این حجاب کنار بره، از محجوب بودن در بیاییم، از محروم بودن بیرون بریم، تازه به دست ما میاد که عالم دست کیست، کی مدبر عالمه، کی فیاض عالمه و کی واسطه فیضه و چطور فیض به این عالم صادر میشه. حجابی را که در ما هست در یک قالب کلی دو جوره. یک حجاب، حجاب نورانی است، یک حجاب، حجاب ظلمانی است. حجاب نورانی مراد اینه از شدت نور انسان جایی را نمیبینه. برای همه شما عزیزان شاید تا به حال اتفاق افتاد، شما تو شب دارید با ماشین یه جا دارید میرید، از مقابل یه ماشین میاد نور بالا میزنه روز چشماتون، آنچنان نور شدیده حتی جاده را هم گم میکنید. دیگه نور بالا زد، من جاده را ندیدم، گم کردم جاده را. اینجا جاده ندیدنه، جاده را گم کردنه. اما این جاده ندیدن مال شدت نور بود، به این میگن حجاب نورانی. ما که اسیران حجاب ظلمانی هستیم، فعلا این حجاب نورانی رو کنار بگذاریم، این فعلا بر سرمون زیادیه. این حجاب از کجا میاد؟ این حجاب منشأ او چیست؟ اگر بخوام از این حجاب بیرون برم باید چی کار کنم؟ این فعلا بمونه. حجاب دوم حجاب نورانیه که خود این حجاب نورانی دو جوره. یک حجاب ظلمانی که خود حجاب ظلمانی دو جوره. یک حجاب ظلمانی تعلق، انشاءالله تو بحثا عرض میکنم، حجاب ظلمانی تعلق که ما با این حجاب ظلمانی تعلق پا به عالم دنیا گذاشتیم و این حجاب رو خداوند عالم در ما ایجاد فرمودند. قرار بر این بود وقتی پا به عالم دنیا نهادیم در تحت تربیت انبیا بریم، از کلمات انبیا استفاده کنیم، به برکت تعلیمات نورانی انبیا از این حجاب ظلمانی تعلق بیرون بریم. قرار بر این بود. اما ما عوض این که در تحت تربیت انبیا قرار بگیریم، دنبال حرف دل خودمون رفتیم، دنبال میل خودمون آمدیم، بر اون حجاب ظلمانی تعلق حجاب ظلمانی گناه را هم افزودیم. اول کار تک حجاب بودیم به حجاب تعلق، در ادامه حجاب ها پیدا کردیم به حجاب های گناه. و تا این دوتا حجاب در ما هست محجوبیم، تا محجوبیم محرومیم، تا محرومیم بیخبر عالمیم. قرار بود در تحت تربیت انبیا قرار بگیریم. انبیا به ما یه راه را در یک عنوان نشون دادن که در سوره الزاریات قرآن به اون عنوان تصریح کرده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم الا اینکه ما را عبادت کنند، ما به اونا نیاز نداشتیم، خودشون را ما خلق کردیم، هرچه دارن را ما به اونها دادیم، نیاز به اونها نداریم. خدا چه نیازی به ما داره؟ او کمال محضه، او قدرت مطلقه، او علم محضه، ما فقر محضیم، جهل محضیم، عجز محضیم، چی از خودمون داریم؟ ما تا برامار کانال عبودیت رو باز کردن، ما به برکت عبودیت این پرده ها رو کنار بریم. حالا یک اجمالی همینجا، در عبودیت چرا پرده ها کنار میره؟ عبودیت یعنی ما بشیم عبد. انسان کی عبد میشه؟ وقتی انجام بده، اطاعت کنه، امتثال کنه فرمان الهی رو. فرمان الهی چیه؟ در قالب بکن واجبات، در قالب نکن محرمات، که اگر به واجبات عمل کنم، از محرمات پرهیز کنم، این همون معنای تقواست. در واقع عبودیت خدا در گام اول در عنوان تقوا تجلی داره. تقوا چرا نورانیت میاره؟ انسان شما چرا نماز واجب میخونی؟ میگه خدا فرمود، به امر خدا نماز واجب میخونم. چرا الان که هوا تابستون، هوا گرم، روزه میگیری؟ چون خدا فرمود روزه بگیر، دارم روزه میگیرم. چرا فلان گناه را ترک میکنی؟ چون خدا فرمود پرهیز کن، دارم پرهیز میکنم. پس تو عمل کردامون چه انجام عملی و یا ترک عملی رنگ الهیه. خدا فرمود بکن، خدا فرمود نکن، منم چشم فرمان را انجام میدم چون او فرمود. پس در اعمال ما رنگ الهی میاد. رنگ الهی رنگ نوره. با رنگ نور عمل نورانی میشه، با نور عمل عامل نورانی میشه و این نور اون حجاب ظلمانی رو کنار میده. پس برای این که از این حجاب ظلمانی در بیایم، عنوان عبودیت اولین کانال و مهمترین کانال و در واقع کانالی است. غیر این کانال راه دیگری نداریم تا این دل را نورانیت بدیم. انبیا اومدن به ما نورانیت بدن، از حجاب تعلق درمون بیارن، اما ما رفتیم دنبال حرف دل خودمون. آنچه دلم خواست انجام دادم، بر حجاب تعلق افزودیم حجاب گناه رو. من فقط یه روایت براتون بخونم دست به نقد. در اصول کافی جلد سوم در باب گناهان، روایت ظاهرا شماره 13، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه فرمودن اذا از رجل، اگر انسان گناهی انجام بده، خرج فی قلبه نکته سودا، یه لکه سیاه به دلش میاد. در بیان رنگ این لکه نگفتن لکه زرد، سبز، قرمز، آبی، ارغوانیه. نکته سودا، این لکه رنگ سیاهه. در این رنگ سیاه به ما کنایتن فرمودن در گناه ظلمته. ولذا رنگش رنگ ظلمانی و سیاهه. رفتیم دنبال گناه، دل را ظلمانی کردیم. حجاب گناه از این راه بر جانمون عارض شد. حال اگر بخوام از حجاب در بیاییم، ایجا این نکات خوب دقت کنن، از حجاب بخوام در بیاییم، گام اول اینه، این بدبختی که با گناه سر خودمون آوردیم، خودمون سر خودمون خراب کردیم، اول از این لجنزار بیرون بریم ما. اول با ترک گناه این نکبتی را که با عمل کرد ما سر ما آمد، از این نکبت در بریم. از این نکبت که در رفتیم، بریم دنبال حجاب تعلق او یکی رو بزنیم. این دوتا که زده شد، از حجاب ظلمانی در میاییم، چشم و دلمون باز میشه، اوضاع عالم به دستمون میاد، کم کم بریم تو حجاب نورانی. به یک مقدمه خیلی مهم عنایت کنید. ما انسان ها از روح با این بدن مادی درست شدیم. بین روح ما با این بدن مادی ما چه نسبتی برقراره؟ چندین تعبیر رو بزرگا بیان کردن. دو تا تعبیر رو دقت کنید، این دو تعبیر رو داشته باشید، در حجاب تعلق با باش کار داریم. خوب دقت کنید، تعبیر اول اینه که روح ما راکبه، بدن ما مرکبه، مثل از سوار و اسب، مثل راننده و ماشین. چطور اسب حرکت کنه؟ وایسه، جلو بره، عقب بره، تند بره، کند بره، راست بره، چپ بره. تنظیم حرکت اسب با اسب سواره، تمام تنظیم حرکات سکنات این بدن با روحه. روح مدبر این بدن، بدن مرکب در خدمت این روح راکب. با این قید که بدن شما هر 7 سال عوض میشه. شما الان چند سالتونه؟ اگه 21 سالتونه، این بدن سومتونه. 28 سالتونه، این بدن چهارمتونه. 35 سالتونه، این بدن پنجمتونه. 42 سالتونه، این بدن ششمتونه. اگه کسی در این جمع 70 ساله باشه، این بدن بدنه در هر حفظ این بدن دارای تعویزه و هرچی از جوانی رو به پیری میره این مرکب ضعیفتر میشه تا به یه جا میرسه دیگه از کار میفته. الان چرا بدنتون شاداب و سرحاله؟ چون روح به این بدنتون توجه داره. چرا بعد از مرگ این بدن باد میکنه؟ بعدم میپاشه، بعدم گندش در میاد، چون روح از این بدن توجه رو برداشته. لذا تعبیر اول بدن راکب، بدن مرکب و روح ما راکب، این یه تعبیر. تعبیر دوم باز همینه، تعبیر رو عوض کردن. روح ما فرمانده است، بدن ما اعضا و جواره ابزارند، آلات تکلمه. دارم شما عزیزانم رو میبینم، شما دارید منو میبینید. بیننده روح ماست، چشمان ما آلت دیدنه. دارم با شما عزیزانم صحبت میکنم، به حرفام دارید گوش میدید. شنونده روح شماست، گوش شما آلت شنیدنه. باری از زمین بلند میکنم، بلند کننده روح منه، دست آلت بلند کردنه. از این ور جلسه به اون ور جلسه میرم، رونده روح منه، پای من آلت حرکته. تمام کار با روح، بدن ابزار خالی در خدمت روح و سلام. مثلا فرض کنین روح هم میخواد ببینه دست چپ من کی نشسته، به سرم فرمان میده، سر به چپ برمیگرده. به چشمانم فرمان میده، حالا خوب نگاه کن، با فرمان رو سر برمیگرده، با فرمان رو چشما دقیق میشه، حالا کی نشسته هست میفهمم همه چی با روح. و لذا متکلم روح، بیننده روح، شنونده روح، همه چی با روح، بعدن یه ابزار خالی در خدمت روح. و چون روح به این ابزار نیاز داره، در این عالم دنیا که عالم عالم ماده هست، به ما بدن مادی دادن، با بدن مادی کار کنیم در میدان عمل مادی. وقتی را که مردیم رفتیم اونور عالم، رو باز به ابزار نیازمنده، این بدن مادی به درد اونور عالم نمیخوره. عالم برزخ عالم لطیفه، حالا بعدها میرید میبینید عالم لطیفه، این بدن مادی به اونور عالم نمیخوره. زا اونور عالم یه دونه غالب دیگه به ما میدن، اون غالب لطیفه به تناسب اونور عالمه. و چون اون غالب لطیف شبیه مثل مانند این غالب دنیویست، میگن غالب مثال، مثل این غالب، شبیه این غالب. حالا که اینطور شد، روح ما به ابزار نیازمنده. وقتی را که ما، این خوب دقت کنید، از نکات ظریف بحثه، وقتی که روح ما در رحم مادر قرار، این نطفه ما در رحم مادر قرار گرفت، یک روح در این نطفه دمیدن به نام روح نباتی. این روح نباتی رو هم به درخت دادن، زاد دانه درخت میشه، هم به گیاه دادن، هم به حیوان دادن، زاد جوجه بزرگ مرغ میشه، هم به ما دادن نطفه علقه مزغه لحم و عظام. این ما روح نباتیه. یه مدت که شد، این روح دوم به ما دمیدن، این روح دوم را روح حیوانی میگن، این به درخت دیگه ندادن. درخت تک روح، روح نباتی، تا اینجا ما و حیوانات دو تا روح، روح نباتی و روح حیوانی. وقتی رسیدیم به چهار ماهگی در رحم مادر، فقط به ما انسان‌ها روح سوم را دمیدن. این روح سوم روح ناطق است که فصل ممیز بین ما و بین حیوانات این روح ناطق است که از چهار ماهگی به بعد در انسان ها می دمند. و لذا تا قبل چهار ماهگی در انسان روح انسانی و ناطقه دمیده نشد. از چهار ماهگی به بعد این روح را در انسان ها می دمند. و لذا مثلا اگر کسی باز سخت جنین یه زن حامله بشه، قبل چهار ماهگی دیه کامل نداره، چون روح ناطقه در او دمیده نشده. اما بعد چهار ماهگی دیه کامل باید بدن، چون روح دمیده شد، انسان انسانیتش درست شد و لذا دیه کامل را میگیرن. این خوب ایدان ایتیکر دقت کنن، زمانی که روح ناطقه رو در این بدن بناس بدمن و نفخت و فیه من روحی، از روحی را که من مالکشم، من خالقشم، در این انسان دمیدم، این دمیدن یعنی چی؟ ایجاد تعلق شدید بین روح با این بدن. آنقدر این تعلق شدیده، آن چنان این وابستگی بالات، چون برای چند سالتونه؟ 20 سالتونه؟ 30 سالتونه؟
40 سالتونه 50 سالتونه خیلی معلومات شد داشته باشید، خیلی کتاب هم خونده باشید، اهل مطالعه زیادی هم باشید، اما اونقدر تعلق شدیده هنوز ما و شما مرکب را با راکب اشتباه میگیریم. چطور؟ توی جمع بنده میگم من فلان کار میکنم و من فلان کار اقدام میکنم و من که گفتی اون راکبه، چون دست مرکب زدی، من دیگه که مرکبته که راکب نیست، که آن چنان علاقه شدیده دست به مرکب میذاریم اسم راکب رو میبریم. آدم میدونه اسب داره و اسب بگه من، این اسب بگه تو این اسب نیستی. آن چنان به این روح با این بدن تعلق شدیده دست رو مرکب میذاریم اسم راکب، من فلان کار میکنم. بابا این که من نیست، دست دی این مرکبته. چرا دست رو مرکب اسم راکب؟ اون به خاطر همون تعلق شدیده. حالا این درست شد، این لازمه رو دقت کنیم، این میگم لازمه ها را ایدان حتما عنایت کنند، چون بعد کار دی با همه هر با. این همه کلیده. پس شما غیر راکبید، غیر مرکبید، مرکب غیر شما راکبید، دو چیز هستید. چون دو چیز شدید، مرکب یه غذا میخواد، راکب یه غذا دیگه میخواد. اون غذا که مال مرکبه به کار راکب نمیاد، اون غذا که مال راکبه به کار مرکب نمیاد. آنقدر علاقه شدید که خیال کردیم غذای مرکب با راکب یکیه، خیال کردیم هرچی به این بدن اگر رسیدیم به روح رسیدیم، در حالی که قضیه درست به عکسه. آن غذا که برای مرکب لذت آوره برای روح کسل آوره، آن که برای روح لذت آوره برای مرکب کسل آوره. مثال ساده ارز کنم، ماشین شما مرکب شماست، ماشین غذا میخواد، آب و روغن و بنزین، آب و روغن و بنزین غذا شما نیست، بخوری نابود میشه. اون که غذای شماست به کار ماشین نمیاد، تو ماشین آب گوش بریدید ماشین داغون میشه میره. آنچه مال شماست مال مرکب نیست، آنچه مال مرکبه مال شما نیست. اون که غذای مرکب روح یه چیز دیگه میخواد، آنچه غذای روح مرکب یه چیز دیگه میخواد. اگر زمانی به اینجا برسیم که من غیر این مرکبم، بدنم، بدن من غیر اون راکب و منم، هر کدوم غذای خودش را میخواد، اگر این دوتا برمون جا افتاد، جدا کردیم مرکب را با روح، به هر کدام غذای خودش را دادیم، تازه داریم کم کم را میفتیم. اما الان چی؟ وقتی را که توجه شدید شد به این مرکب شده حجاب، به این حجاب میگن حجاب تعلق. حالا یه سوال، توجه شدید را که به این مرکب چرا حجاب به دنبال داره؟ چرا؟ حالا روح هم به این بدن علاقه شدید داره، چرا حجاب به دنبال داره؟ خوب دقت کن، توجه به خدای عالم، توجه به نوره، توجه به نور نورانیت میاره، توجه به غیر خدا توجه به غیر نوره، توجه به غیر نور توجه به ظلمته، توجه به ظلمت ظلمت میاره. چون علاقه به این بدن شدید شد، این توجه به غیر خدا شد. توجه به غیر خدا، توجه به غیر نور شد. توجه به غیر نور، توجه به ظلمت شد. این ظلمت حجاب امور شد، حجاب تملق. ببینید همه استدلال واجب، همین جوری نمیگیم حجاب تعلق و ادنه، همه استدلال رو محکم باشه. اگر حجاب تعلق استدلال داره، چرا این حجاب حجاب آماره و واسه چیه؟ حالا چرا مثال ارز کنم در این حجاب. حالا اشاره این شب اول دوبار سوام اینشالله، اول توی وادی میافتیم که برای تک تک ما جا بیافت. بابا حجاب داریم، بدبختی داریم، مشکل داریم. تا انسان حجابش را یقین نکنه، مشکلش را یقین نکنه، دوباره درمانش هم نمیره. اول برامون جا میاد و مشکل داریم، یقین کنیم مشکل داشتن خودمون را. شاید انسانی حرکت کنه از این مشکل خودش را در میاره. آیت الله جمال الدین گلپایگانیه، از علمای اصفهانه، بعدن رفته برای نجف، همونجا فوت کرد، اونجا دفنش کرده. ایشون شبهای جمعه برنامه داشت که یک اذکاری بود برای خود، یه عبادت مخصوصی بود، یه جا خلوت میخواست. حالا من تردید دارم این برنامه در قبرستان تخت فولاد اصفهان انجام شد یا در وادی السلام نجف. حالا من تردید دارم، اون رفته اصفهان، میدونن وضعیت اطراف این قبرستان دیوار نداره، اونور خونه مردمه، اینورم جاده، اینور قبرستونه، دیوارم نداره، اون بخواد به تو قبرستون بره دیگه همین راحت میره تو. اونجا بعضی مقبر علما درشم باز داره، بخواد بره تو، هر موقع شب در باز بخواد بره تو میتونه بره تو. دیگه رفت اونجا و یه جای دنجی پیدا کرد و یه اذکاری داشت، مشغول شب جمعه اون اذکار رو داشت. دید در همین حال در مقبره باز شد، یه جنازه رو آوردن تو. انگار این مقبره مقبره خانوادگی صاحب این جنازه بود. یه قبر رو کندن، آمادهش کردن این جنازه ها رو دفن کنن. تا قبر آماده شد هوا شب شد. وان دیگه دفن میت در شب کراهت داره، اینجا میت ها رو بذاریم که قرآن برش بخونه، فردا صبح که روز شد بیام جنازه رو دفن کنیم. مشیعین رفتن، میگه من موندم، جنازه در درون تابوت و این قاری قرآن. او مشغول قرآن خوندن و سر به کار خودمون بند. مدتی از شب که گذشت، خود من گشنگی دست داده فلانی خوده قضا مزد داری میخوانی؟ گفتم من سیرم. گفت من بازشم چند لغمه بردارم. چند تا لغمه که گرفتم، یه دم قبرستان مثل گهواره داره میلرزه، یه صداهای عجیبی بلنده، به قول عوام مو بر بدنها سیخ میشه. تا کردم برا این چی شده؟ این اوضاع مجراده، این سقف این مقبره رفت کنار، ملاکه اومدن پایین، به جانی مرده در تابوت افتادن. آن چنان این جنازه تو تابوت ناله میزنه، از ناله قبرستان میلرزه. و یه نگاه عجب رو کردن به غاری قرآن، یه زبونم از ترس بند اومد. دم با دست که بالا رو ببین نکرده، گفت چی مگه؟ دیم نه، این بعد خود بیخبر عالمه، نمیشته و نمیبینه. حالا من میخوام بگم اوضاع چیه، از تزور خودم بند اومده. با زحمت کشیدم خود را، بردم بیرون مقبره، دیگه از این بیشتر صحنه را نبینم. دو روز برای همون چند لحظه در بستر بیماری افتادم. زبس اون صحنه به اعصابم فشار آورد. یه صحنه است در یه جاست، دو تا کنار همه، این میبینه اون نمیبینه، این میشنوه و اون نمیشنوه. چرا؟ اون حجابی را که بود اون حجاب در نیومده، یکی در اومده. آیت الله عظما علامه طباطبایی مفسر کتاب شریف تفسیر المیزان می‌فرماید بعضی از شبا اطرافم این موجودات و در دیوار اطراف آنچنان صدا به تسبیحشون بلنده که برای خوابشم مشکل پیدا می‌کنه.
حالا ما چی؟ آرام بی صدا ساکت تا خوابمون بگیره. جدی خیلی بیخبر عالمی، خیلی بیخبر عالمی. این بیخبر یه بدبختی داره، از این بدبختی بالاتر اینه بیخبریم و بیخبریم که بیخبریم. این بدبختی بدتره، برای آدم نمیدونه اما میدونه که نمیدونه، چای دنبال میفته از این جهله در میاد. یه بار آدم نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، خیال میکنه میدونه و چون خیال میکنه میدونه کاری نمیکنه، از جهالت در میاد. بدبختی حالا با این جمع کار ندارم من، اما به خیلی ها اگر نگیم همشون برخورد کردیم، کثیراً نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن، جاهلن و نمیدونن که جاهلن. آن کس که نداند و نداند که نداند، و چی داره؟ در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اونقدر این جهالت رو داریم تا کی؟ الناس نیا، مردم در خوابن، اداماتو انتبهو، وقتی مردن تازه بیدار میشن. عجب، 70 سال عوضی رفتیم؟ راه کجا بود؟ ما کدوم مسیر بودیم؟ از ما چی خواستن؟ ما چی آوردیم؟ یه با پیغمبر اکرم بودم تو بیابون با هم دیگه صحبت میکردیم، دیدم که یه دونه گوسفندی داشت میچری، حالا گوسفند یه گاوی حالا میچرید، یه ها با وحشت یه طرف فرار کرد. یا رسول الله این حیوان چیش بود؟ یه ها در رفت، خبری نبود، سر صدا بلند نبود، کسی نبود، یه چی حیوان ترسید؟ فرمود در اینجا یه قبری بود، داشتن صاحب قبر رو عقاب میکردن، یه ناله ای زد، از اون ناله وحشت زا حیوان فرار کرد، دا اون ناله رو از انس و جن مخفی نگه داشت. یک دو بار اون ناله رو اگر بشنوند دیگه دنیا براشون جای زندگی نیست، حیوان رو گهگاه میشنوند. این شنیده در رفته و رضا مقیدم بگم قبرستان، بگم گورستان، نگم آرامگاه. کجا آرامگاهه؟ پرده ها را کنار بدن، آشوبگاه عظیمه. کجا آرامگاهه؟ آرامگاهی تو کار نیست. هنابر حالا انشالله فردا شب میرم مصادیق حجاب براتون بیان کنم، هم حجاب در چشمان ما، هم حجاب در گوش ما، هم حجاب در شامه ما، همه رو برات آیات میارم تا باز برامون جا بیاد بابا در حجاب هستیم. تردید نکن، بیشتر عمر که رفت کمی از عمر مونده، شاید لااقل در این تتمه عمر یه کار بکنیم، همه حرفا رو بعد مرگمون نفهمیم انشاءالله. یه سلامات بلند بفرستیم.
بریم در خانه ابا عبدالله، اگر خبری هست فقط در همین خونه هست، فقط در خانه اهل بیت، هیچ جا والله خبری نیست. شب جمعه است، امام زمان سلام الله علیه یا جدا لأندبنك صباحا و مساء، شب و روز برات گریه میکنه، اگر اشک چشمانم بخشکه خون برات گریه میکنه. یا جدا یادم نمیره وقتی اسب بی صاحبت به طرف خیمه ها اومد، با صدای سم اسبا زن بچه خیالشون جمع شد که هنوز صاحب بالا سرشون هست. و رضا امام چندین بار آمدن، امر به صبر به اهل خیمه کردن، به میدان بلا رفتن، چندین بار حضرت آمدن. این بار که صدای سم اسبا اومد، به این خیال که هنوز صاحب زنده است، سایه امام هست بالای سر، اما دیدن صدای سم اسب با دفعات قبلی فرق میکنه، اسب این بار یه جور دیگه داره میاد. یه نگاه دیگه، عجب اسب بی صاحب آمده. زین ذوالجناح واژگونه، یان ذوالجناح غرق به خونه، صدا یا وا محمدا وا علیا وا حسینا بلند شد. از خیمه ها آمدن بیرون، فهمین چه مصیبتی به سرشون آمده. میگن دختر حسین آمد، افسار اسبا گرفته، ذوالجناح اینطور که تو آمدی میدانم گرد یتیمی به سر ما نشست، اما پدرم میدون بلا میخواست بره، تشنه بوده، آیا آبی به او دادن یا با لبان تشنه او را شهید کردن؟ لا حول ولا قوت الا بالله. سه تا دعا کن: خدایا به جان ابا عبدالله امسال سال ظهورش قرار بده، به جان حسین رهبر عزیز ما در امانت محفوظ بدار، و به جان حسین جمعه اول ماه رمضان از گناهان همه ما درگذر. سه تا صلوات بلند بفرستید. Thank you.